أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنجشنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان و اموات و منحقداران رو، همه کسانی که ما رو با محبت و ولایت اهل بیت پرورش دادند و آشنا کردند، همشون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بارها این جمله رو عرض کردیم که ما هفته به هفته روزهای پنجشنبه سر همین کلاس به صلواتی میفرستیم، خیری میفرستیم برای گذشتگان و واقعا اونقدر زود میگذرد این عمر که انگار همین دیروز بود. دیروز به معنای واقعی کلمه که ما گفتیم برای شادی روح گذشتگان، تک تک جملات و کلمات در ذهنم هست، انگار همین دیروز بود. عمر ما به همین سرعت در حال گذر هست، انشالله که بتونیم استفاده کنیم و بهره ببریم. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و المنه به خطبه 239 نهج البلاغه صبحی ساله و آخرین خطبه نسخه مرحوم فیض الاسلام رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام یذکر فیها آل محمد صلی الله علیه و آله. این خطبه از خطبی است که راجع به فضائل آل الله علیهم صلوات الله، فضیلت اهل بیت علیهم السلام صحبت داره. شباهتی است بین این خطبه و بخش پایانی خطبه 147، اگر فرصت شد انشالله اونجا رو هم خواهیم خوند. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه بسیار پرمضمونی است، فضیلت اهل بیت را نقل میکند، چه اینکه نهج البلاغه در بخش های مختلف مطالب متنوعی راجع به فضائل اهل بیت داره. علیکم السلام و رحمت الله. یک نفر زحمت بکشه جواب سلام ها رو لطف کنه. فرمود هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم ان علمهم و ظاهرهم ان باطنهم و سمتهم ان حکم منطقهم. اهل بیت، هم برمیگردد به اهل بیت. اهل بیت کسانی هستند که هم عیش العلم، عیش یعنی حیات، حیات علم به اهل بیت است. حیات علم، اگر علمی هست به اهل بیت است و اهل بیت هستند که حیات میدهند به علم. علم روحی دارد، حقیقتی دارد، باطنی دارد که باطن این علم اهل بیت است. فرمود شرقا و غربا، شرق و غرب عالم را بگردید، لن تجدا، هیچ علم مفیدی نمیابید مگر اینکه از نزد ما اهل بیت منتشر شده. منبعش ما هستیم، جامعه کبیره که مملو و از همین جملات از خزان علم اهل بیتن، گنجینه داران علم اهل بیتن و هرچه علم به دیگران رسیده از برکت اهل بیت. هم عیش العلم، اهل بیت علم مطلقند و حیات علمند و موت الجهل. و وقتی اهل بیت باشن جهل دیگه راه نداره. چقدر خوب ما به عنوان محبین اهل بیت در مسیر اونها باشیم، در مسیر علم باشیم. و چقدر بد است کسی ادعای محبت اهل بیت کنه در حالی که سراپا جهل است. اونها موت جهلند. جهل اونجایی است که ظلمت باشد، ظلم باشد، تاریکی باشد. اهل بیت نورن، نورانیتن. هر جایی که اهل بیت آمدن هیچ خبری از جهل نیست. اینکه ما ادعا کنیم محب اهل بیتیم، دوستدار اهل بیتیم، ولی درون ما روشن به نور علم نباشه، این ادعای جزافی است. فرمود ما معدن علمی، ما هر جا آمدیم جهل از اونجا رخت برمیبندد. هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم ان علمهم، خبر میدهد به شما حلمهم، حلم اهل بیت از علم اهل بیت. خب اینجا نیاز به توضیح داره. من قبلش این مطلب رو محضر شما عرض کنم که نهج البلاغه شریف مطالب بسیار بسیار زیادی، بالغ بر 40 مورد شاید راجع به علم و عالم نکات مهمی داره، نکات مهم قابل توجه. اگر بخوایم اینها رو تطبیق بدیم بر اهل بیت خیلی نکات زیبایی به دست میاد. حضرت در حکمت 147 فرمود یا کمیل العلم خیر من المال، علم بهتر از ماله، پس عالم هم بهتر از پول داره، پس چرا ما دم خانه ثروتمندان بریم ولی در خانه اهل بیت نریم؟ اینها گنجینه‌داران علمن. العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت محروس محرس المال، تو باید مال را حفظ کنی در حالی که علم تو را حفظ میکند. تو اگر با اهل بیت باشی اهل بیت حافظ تو میشوند، اینها علم محضن، اینها میان حفاظت تو رو به عهده میگیرند. همراهی با اهل بیت یعنی حفاظت از خود، حفاظت از حقیقت خود. یا در نامه 53 به مالک اشتر فرمود و اکثر مدارست العلماء، و اکثر مدارست العلماء، آقای مالک برای پیشبرد امور دین و دنیای مردم با علما مشورت کن. خب علما یک مرتبه‌ای داره، علما جامعه اسلامی، علما ربانی، ولی بالاترین علما چه کسانی هستن؟ اهل بیتن دیگه، هم عیش العلم. فرمود با اهل بیت زیاد نشست و برخاست داشته باشید، با نهج البلاغه انس بگیرید، با صحیفه انس بگیرید، با روایات آل الله انس بگیرید، اینها معدن حیاتند. اگر میخواهید دین و دنیاتون اصلاح بشه باید با اهل بیت همراه باشید. حکمت 288 فرمود اذا ارزل الله عبدا حذر علیه العلم، اگر خدا از کسی بدش بیاد علم را از او منع میکنه. علم اهل بیتند، منبع علم اهل بیتند. معلومه اگر به اهل بیت و علم اهل بیت پیوستیم این خودش یکی از نشانه های دوست داشتن خدا. خدا ما را دوست دارد که با نهج البلاغه آشنامون کرده. اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشد او را از منبع علم که امیر المؤمنین و اهل بیته دور میکنه. یا باز در حکمت 205 فرمود کل وعاء یزیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به، هر ظرفی وقتی یه چیزی ریختی توش پر میشه. فقط ظرف علم است که هرچه علم در او بریزی گسترش پیدا میکنه. ظرف علم گسترش پیدا میکنه. اهل بیت عالم ترینند، پس گسترده ترینند، پس بزرگترین موجودات این عالم اهل بیتند، چون علمشون از همه بیشتر. و ما وقتی وصل به این اقیانوس علم شدیم ما هم متصل به دریا شدیم. قطره وقتی متصل به دریا شد دریا میشه. ما اگر با علم اندکمون خودمون رو وصل کنیم به اهل بیت ما هم لایتناهی میشیم، اندازه دیگه برای ما نیست، چون ما متصل به دریای اهل بیت شدیم. موارد متعدده، فقط اشاره میکنم. حکمت 147 فرمود حلک خزان الاموال و هم احیا، پولدارها هستن پولشون هم سرشاره ولی اینها مردن، به خلاف اینها و العلماء و باقون ما بقیت ده، عالمان زنده اند تا دنیا ادامه داره، تا دهر باقیست علما هستند، عالمان درجه یک اهل بیت هستند. چه کسی میخواد نور اهل بیت را، نام اهل بیت را از بین ببره؟ العلماء و باقون ما بقیت در، عالم بزرگتر از امام صادق مگر هست؟ علم مطلق اینها هستند، العلماء و باقون ما بقیت در. در خطبه 189 هم که دیگه اوج این مطلب است امیر المؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، هر چه میخواهید از علی بپرسید. در تاریخ هیچ کسی چنین ادعایی نداشت جز امیر المؤمنین، و هر کسی هم اومد وارد این وادی بشه ادعای گزاف کنه رسوا شد، بی آبرو شد. ادعای بزرگیست. از عرش تا فرش از من بپرسید انی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض. جایگاه علم اهل بیت این طوریه. خیلی حیف است ما اهل بیت داشته باشیم ولی برای روانشناسیمون بریم غرب و شرق رو بگردیم، برای اقتصادمون دنبال مکاتب دیگه باشیم، برای سیاستمون نامه 53 باشد ولی ما حیران باشیم که جامعه را چطور اداره کنیم. این حیفه، این معلوم ما کار نکردیم، وگرنه علم در اختیار ما گذاشته شده. هم عیش العلم و موت الجهل، اهل بیت حیات علمند، و هر جا اونها باشند جهل مرده است، جهل از بین رفته. یخبرکم حلمهم عن علمهم، خبر میدهد به شما حلم اهل بیت از علم اونها. اگر خطبه 147 رو رسیدیم و خوندیم، این جمله اونجاست، یخبرکم علمهم، ببخشید، یخبرکم حکمهم عن علمهم، یعنی اینجا داره یخبرهم حلمهم، اونجا داره حکمهم. حلم و حکم دو تا معناست، من همه را معنا میکنم برای شما. خطبه 147 یخبرکم حلمهم عن حکمهم عن علمهم، حکم اهل بیت نشان دهنده علم اهل بیته. حکم هم به معنای قضاوت است، هم به معنای حکومت داری است. نگاه کنید قضاوت های امیرالمومنین را، قضاوت های حضرت شهادت می دهد بر علم او. حکم او یعنی قضاوت او، داوری او نشان می ده چه علمی داره. اگر حکم را به معنای حکومت بدانیم، حکومت کردن امیرالمومنین رو ببینید، حکومت او، حکومت داری او، اون آرمانهای حکومت داری. یه وقتی میگیم حضرت چگونه حکومت داری کرد در عالم خارجی، یه حرفه، یه حرف اینه که اهداف حکومت علوی چه بود. نگذاشتن حضرت به همه برسه، جنگ ایجاد کردن، بلوا بپا کردن، نشد. اون آرمانها را ببینید، حکومت علی دلالت دارد بر علم سرشار او. نامه 53، نامه حضرت به محمد ابن ابی بکر رو معاویه دزدیده بود، رفته بود در شام برای خودش پوز میداد، میگفت این حرفای منه، تا عمر ابن عبدالعزیز فاش کرد، گفت بابا این نامه امیرالمؤمنین است، اینها دزدیدن، دارن فخر فروشی میکنن، دیگران فخر فروشی میکنن به کلمات امیرالمؤمنین. اگر بگیم یخبرکم حکمهم، معناش اینه قضاوت و حکومت حضرت دلالت بر علم. ولی اگر همین جمله خطبه 239 رو بخونیم، یخبرکم حلمهم عن علمهم، خبر میدهد به شما حلم اهل بیت از علمی که داره. اینجا رو خوب با من همراه باشید عزیزان، ببینید در مشکلات، در گرفتاری ها، اگر انسان حل مشکل بلد باشه، این میگه مشکل پیش آمد، راه اول بسته بود، خب من راه دوم انتخاب میکنم، حل مشکل بلدم، برای هر قضیه ای چند فرضیه متصور است، هر کدام دوباره شاخ و برگی داره، راه اول بسته بود، راه دوم، راه دوم بسته بود، راه سوم. در گرفتاری ها به بنبست نمیخوره، راه پیدا میکنه چون عالم است. ولی اگر کسی علم نداشته باشد، اولین راه که بسته بود فکر میکنه تمام شد، عصبانی میشه، پرخاش میکنه، دست به شمشیر میبره. حضرت فرمود رابطه حلم و علم اینه، علم میتواند جلوی پای انسان رو روشن کنه، راه های متعددی جلوی پای ما بگذاره. وقتی که راه ها متعدد شد، اولی بنبسته، چرا عصبانی بشم، حلم دارم، صبر دارم، از راه دوم میرم، از راه سوم میرم، مشکل را به نحو دیگری حل میکنه. این برای ما درسه، هر مشکلی که پیش آمد اولی بنبست بود، کار تمام نشده، راه های دیگری رو پیدا کن، علمت رو به بالا ببر. این علم حل مشکل است، این فکر کارش حل مشکله، میتونه راه های جدید پیش پای تو بگذاره، از اون مرحله عبور کنه. آدم وقتی عبور کرد، وقتی مانع جلوش بود، ناراحت نمیشه، عصبانی نمیشه، ولی به بنبست که خورده عصبانی میشه. یخبرکم حلمهم عن علمهم، خبر میدهد به شما حلمی که دارن از علمشون. چطور؟ چون وقتی راه های متعدد دارن، حلم دارن، صبوری دارن، عصبانی و پرخاشگر نمیشون. و ظاهر هم ان باطنهم، خبر میدهد به شما ظاهر اهل بیت از باطنشون. نورانیت اگر در دل باشد، اغلب اوقات به عمل هم سرایت میکنه، برعکس این چیزی که میگن آه دلت پاک باشه ولی من گناه میکنم. اگر تو دلت پاک باشه، حتما عمل صالح انجام میدی. ممکن نیست تو خلاف شرع کنی بعد بگی آقا من دلم پاکه. دل اگر پاک بود، به ظاهر هم سرایت میکنه. دل اگر خبیث بود، به ظاهر هم سرایت میکنه در اکثر اوقات، در اغلب اوقات. ولی همینجا این داخل پرانتز، اصلا جریان نفاق همینه. جریان نفاق یعنی کسی درون خبیثی داره، آلوده‌ای داره، مشرکی داره، ولی نقاب عذاب صلاح به صورت زده، ظاهر و سلام متدین، نماز شبگون صفحه اول، ولی درونش پاکه. اینها جریان نفاق هست، اینها همینه، باطنشون آلوده است ولی ظاهر سازی میکنه. ولی اغلب اوقات افراد درون و بیرونشون همسو هست، یعنی نمیتونن برای مدت طولانی بازی کنن، بازیگری کنن، یه جای خودشون رو لو میدن. ولی اکثر افراد وقتی میبینه آدم نماز شب خونیه، وقتی میبینه اینقدر به حلال و حرام دقت میکنه، آدم پی میبره که این عقبش هم دلش هم نورانیست. راجع به اهل بیت هم ظاهرهم ان باطنهم خبر میدهد به شما این خوبی که دارن، لطافتی که دارن، علمی که دارن، دستگیری از فقرایی که دارن، نشان دهنده باطن اونهاست که به جای دیگری وصلن. و سمتهم ان حکم منطقهم خبر میدهد به شما، سمت با صاد به معنای سکوته، سکوت اونها خبر میدهد به شما از حکم منطقه هم، منطق اونها، گفتار اونها حکیمانه است. توجه کنید، گاهی باید سکوت کرد، این سکوت خودش نشان دهنده نطق توست، نشان دهنده اینه که تو چقدر حکیمی، چقدر عاقلی. همش به گفتن نیست، فرمود دروغ نگید ولی هر راستی رو هم نگید. یه جاهایی باید سکوت کرد، یه جاهایی نباید جواب داد، یه جاهایی جواب رو باید اجمالی گذاشت و رد شد. همه اینها مثالاش رو داریم، روایاتش رو داریم. همش که نباید هر چیزی گفت، به هر کسی که نباید کامل پاسخ داد، بعضی وقتا باید گذشت، بعضی وقتا باید مجمل جواب داد، بعضی وقتا باید کوبنده جواب داد. حالا اگر رسیدیم روایتش رو میخونم در ذیل خطبه 147. توجه کنید اینها رو. و سمتهم ان حکم منطقهم، سکوت اهل بیت نشانگر اون منطق قوی است. اگر جایی سکوت کردن دلالت بر ناتوانی نیست، دلالت بر جهل نیست، اتفاقا به خاطر شدت علم، شدت فهم یک جایی تشخیص میدهند که سکوت کنن. این سکوت یکی از صفات مؤمنه، فرمودن سکوت به جا، البته حرف زدن هم به جا باشه. از امام سجاد پرسیدن آقا سکوت یا حرف، حضرت فرمود هر کدام آفتی داره، ولی اگر واقعا بلدید حرف خوب بزنید حرف بزنید، اگه بلدید حرف بزنید اختلاف نندازید، اگه بلدید حرف بزنید دل نشکنید، اگه بلدید حرف بزنید حکم اشتباه به مردم ندید حرف بزنید، بلد نیستید سکوت کنید، سکوت بهتر از حرف زدنه. در روایات فرمود که مثلا همین حکمت 333 نهج البلاغه داریم که در صفات مؤمن فرمود المؤمن کثیر سمته با صاد مشغول وقته. مؤمن کسی است که سمتش، سکوتش زیاد است، ولی سکوتی که او را مشغول به خدا کرده. ما بعضی وقتا ساکتیم، ساکتی که از افسردگی است، ساکتی که خمودگی، یخزدگی داره، ولی سکوتی که مشغولیت داره خیلی خوبه. ساکت است تا مشغول به خدا باشه، خلوت کرده تا با خدا باشه. بعضی وقتا خلوت میکنیم که در جمع نباشیم، خلوت میکنیم که فراری باشیم، اینها نه، انزوا نه، خلوت کنید برای با خدا بودن. فرمود این از نشانهای مؤمن، سکوت المؤمن کثیر صمت. یا باز پیغمبر فرمود اذا رأیتم المؤمن صمتا، وقتی دیدید یک مؤمنی به شدت ساکت است، فدنو من فانه یلقی الحکمه، نزدیک بشید به او، چون او با حکمت ملاقات کرده. یکی که هی حرف میزنه مثل ما تند و تند حرف میزنه، این فرمود دورش نرید. مؤمنی که سکوت کرده، اون سکوت ارزشمنده، نشان میدهد او به حکمت رسیده است و داره با سکوتش شما را به راه راست هدایت میکنه. حکمت 182 فرمود لا خیر فی السمت ان الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. اگر جایی میخواید جاهلانه حرف بزنید ساکت باشید، خیر ببینید، سکوت بهتر از حرف زدن. ولی جایی که میخواید حکیمانه حرف بزنید، لا خیر فی السمت، دیگه هیچ خیری در سکوت نیست، حرف را سر جا سر موقع بزن، سکوت هم در اون جایی که نمیدونی. در این باب مطلب زیاده در نهج البلاغه، سکوت، سمت. در اون حکمت معروف، حکمت 289 فرمود کان علی فیما مزا اخون فالله، برادری داشتم، برادر خدایی، یکی از صفاتش این بود و کان اکثر و دهرهی سامتا، اکثر اوقات ساکت بود، حرفی نمیزد، ولی اگر بنا بود حرف بزنه چنان مستدل، چنان قوی حرف میزد، هر کسی را سر جای خودش مینشوند. و حکمت 71، آخرین حکمتی که در این باب بخوانیم، فرمود اذا تم العقل نقص الکلام. آدم وقتی عقلش کامل شد حرفش کم میشه. زیاد حرف زدن خودش نشانه جهله. کم گوی و گزیده گوی چون دور. کم حرف بزنید، بلکه هر حرفی را کامل نزنید. این هم یک حرفه. بعضی وقتا آدم نباید کاملی، مثل این فیلم ها هست میگه پایانش بازه، بعضی وقتا باید حرف را ناقص گذاشت تا مخاطب تو به فکر فرو بره. این فکر کردن ارزش داره، این که او خودش پیگیر بشه ارزش داره. اینکه ما اندیشه را به دیگران ندیم، اندیشیدن را بدیم. اندیشیدن یعنی تو یه مقداری از راه او رو ببر، بعد ولش کن، بگو خودت برو دیگه، خودت پیگیر باش، خودت فکر کن، خودت راه‌های جدید. اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی آدم عقلش کامل شد تا یه جایی تو رو میبره، از اینجا به بعد میگه خودت باید بری اگر میخواهی به جایی برسی. البته باز افراد مختلف هم متفاوتن، برای یه عده‌ای هم اومده یه چیزی از تو میپرسه، اون ته مطلب رو بگیره و بره، به اون کامل جواب بده. ولی اگر یه محققی رو پیدا کردی ناقص بگو تا او خودش حرکت کنه و لذت ببره از مسیر. و سمتهم ان حکم منطقهم، خبر میدهد به شما سکوت اونها از فراوانی علم اونها، از گفتار اونها. لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، اهل بیت کسانی هستند که هرگز با حق مخالفت نکردند. علیون مع الحق والحق مع علیون، علی با حق از هم جدا شدنی نیستن، چطور مخالفت با حق کنه؟ لا یخالفون الحق، هیچگاه از حق مخالفت و سرکشی نکرد. ولا یختلفون فی، و هیچگاه نسبت به حق با هم اختلاف نمی کنن. نه جلوی حق می ایستن در عمل کردن، نه هیچگاه دو امام در یک موضوعی با هم اختلاف می کنن. چون حق یکی بیشتر نیست و اینها متصل به حق هستن. جمله بسیار مهمی می خواهم عرض کنم، اختلاف کردن در حق یا بر اثر جهل است یا بر اثر گناه هست. بعضی وقتا یک نفر نمیداند حق چیز، خب اشتباه میکنه. یک نفر میداند حق چیز ولی منافعش چیز دیگری است، لذا خلاف حق میگوید، خلاف حق عمل میکند. اهل بیت علم دارند و عصمت دارند. علم که داشته باشی جهل به حق نداری، پس کاملا آشکار برات. وقتی که عصمت داشته باشی مخالفت حق نمی کنی. پس هر چه اهل بیت گفتند علمی است که خودشون بهش عمل کردند، علمی است که برای ما 100% مشخصه. هم متصل به علم هستند، جهل ندارند، هم عمل به حق میکنند. چرا؟ چون عصمت دارند. اینجا هم باز نکاتی قابل توجه هست اگر بخوایم محضر شما عزیزان عرض کنیم. مثلا به عنوان مثال در روایات اهل بیت کلهم نور واحد، اختلافی با هم ندارند. در روایت امام صادق فرمود که هر حرفی که من زدم از پدرم، هر حرفی پدرم از پدرش، همینطور رسید به پیغمبر و پیغمبر از خدا. اینها متصل به هم هستن، این نیست که جدای از هم چیزی بفرمود. فرمود حدیثی حدیث و ابی، هر حرفی من بگم حرف پدرم امام باقره، و حدیث و ابی حدیث و جدی، و حدیث و جدی حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث الحسن، و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین، و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله، و حدیث رسول الله حدیث قول الله عز وجل. اینها همه یک حرف میزنن، حرف اینها واحد است، هیچ اختلافی درش نیست. اگر جایی اختلاف است مشکل از فهم ماست، مشکل از تعارض منافع ماست. یه وقتی من همینطور یه روایتی دیدی، رفتی خوندی، ترجمه کردی، پولش رو هم گرفتی یا نگرفتی، این بده. فرمود کل روایات رو ببین، یه عمری باید استخوان خورد کنی، اینجا کافی بخونی، بهار بخونی، نهج البلاغه بخونی، بفهمی چی به چیه. همینطور یه کتاب باز کنی، یه حرفی بزنی، بعد سوال میپرسه این که با فلان آیه تعارض داره، این که با فلان روایت در تعارض، چرا اهل بیت عملشون با این گیر میکنین دیگه، چون یه روایت دیدی، مجموع را ندیدی. اگر جایی اختلاف در حدیث هست ما نفهمیدیم، یا بعضی وقتا فهمیدیم تعارض منافع، اگر حقیقت رو میگفتن مسئولیت رو ازم میگرفتن، دیگه کلاس نمیذاشتن بیام، دیگه فلان اتفاق نمیافتاد، مجبور بودم ماسمالی کنم. ندید بگیرم نشنید بگیرم. ولی اهل بیت هیچ اختلافی با هم ندارند، هر چه اونها بگن درسته. داخل پرانتزی هم اینجا عرض کنیم، اگر زیاد پیش میاد مثلا کسی داره روایت میخونه شک میکنه که این روایت از امام صادق بود یا امام باقر، این روایت در عیون اخبار روز رضا امام رضا فرمود یا منسوب کرد روایت را به پیغمبر، آیا اینجا جایز ما روایتی که از یک امام هست را به امام دیگه نسبت بدیم؟ ابو بصیر که خودش از اصحاب امام صادقه همین سوال رو از امام میپرسه، قلت لابی عبدالله به امام صادق عرض کردم الحدیث اسمعه من، یه حدیثی رو من از شما شنیدم، ارویه عن ابیک، ولی وقتی میخوام نقل کنم به جای اینکه بگم امام صادق میگم امام باقر این گونه فرمود، یا یه حدیثی رو از امام باقر شنیدم وقتی دارم میگم اشتباهی میگم امام صادق فرمود، آیا اینجا نیاز من جلسه رو نگه دارم بگم آقا اشتباه کردم اون حدیث از امام صادق بود یا از امام باقر بود؟ حضرت فرمود سوا اون، ما اهل بیت هممون یکی هستیم، الا انک ترویح ان ابی احب الی، ولی اگر شما پدرم را معرفی کنی من بیشتر دوست دارم. این هم از ارادت اهل بیته، از عظمت اهل بیت به هم دیگه. بر امام صادق فرمود من با نگفتی طور نیست، پدرم رو بگو عظمت پدرم مشخص بشه من بیشتر لذت میبرم. ولی اگر جایی اشتباه شد اهل بیت را، حالا روایت رو اشتباه به نقل از اهل بیت نقل کردیم، فرمودن ایرادی نداره. لا یخالفون الحق، هیچگاه با حق در نیفتادن، ولا یختلفون فیه، و هیچگاه در اون حق اختلافی با هم پیدا نکردند. و هم دعائم الاسلام، اهل بیت ستونهای اسلامن، اگر اسلام را منهای اهل بیت بخواهیم اسلام اسلام نیست. اگر این خیمه را، این چادر را، ستونش رو برداری خیمه این نیست دیگه، این یه تیکه پارچه است. ستون این خیمه به نماز است، ستون این خیمه به اهل بیت است. اهل بیت نباشن نماز هم نیست، اهل بیت نباشه نماز دست بسته میشه، نماز با وضوع آنچنانی میشه، نماز مستحبی به جماعت میشه، داخل اذان و اقامش دست میبرن، داخل تشهدش ده، این که دیگه نماز نشد که. نماز را اگر منهای اهل بیت کنی نماز است. پس این که فرمود از صلات و عمود الدین هم برمیگردد و اهل بیت، این اهل بیت هستند که ستون خیمه دین هستند. و هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، پناهگاه های مردم اهل بیت هستن. اعتصام یعنی چنگ زدن، ولائج به معنای ولوج یعنی دخول، یولج اللیل فی النهار، وارد شدن شب در روز و روز در شب، اینجا به معنای موضعی است که انسان به او پناه میبرد. بعضی گفتن این لفظ دلالت دارد بر اون محبت درونی اهل بیت، دو تا رفیق صمیمی، دو تا رفیقی که شش تنگ باشن به اینها میگن ولائج. اهل بیت نسبت به ما این گونن، اهل بیت پناهگاه های بسیار مهربان و عطوفی هستند نسبت به مردم. به هم عاد الحق الى نصابه، به سبب اهل بیت است. توجه کنید این به هم باید آخر می اومد، باید می گفت که عاد الحق الى نصابهی به هم، یعنی حق به نصاب و مسیر اصلی خودش برگشت به سبب اهل بیت، ولی آنچه که باید تأخیر پیدا می کرد تقدیم پیدا کرد. تقدیم و ما حق خود تأخیر یفید، افاده داره، حصر و اختصاص را. فقط و فقط به سبب اهل بیت است که عاد الحق الى نصابه، جای دیگه اگر رفتید اشتباه رفتید. فقط به سبب اهل بیت است که حق به مسیر اصلی خودش، به جایگاه اصلی خودش برمیگردد. و انزاه الباطل عن مقام، فقط و فقط به سبب اهل بیت است که زائل می شود باطل از مقام خودش. هر جا برید اشتباه رفتید، تا امیر المؤمنین سر کار نیاد انحراف برطرف نمیشه. هر کسی را از کار باز نشسته کردید مهم نیست، مهم اینه که دشمنان علی رو برکنار کنی، چون تا اینها نرن انحراف برقراره، تا اهل بیت نیان مسیر مسیر درستی نخواهد بود. به هم عاد الحق الى نصابه و انزاه الباطل عن مقامه و انقطع لسانه عن منبته، به سبب اهل بیت است که قطع می شود لسان باطل ان منبته. منبت یعنی ریشه، اون جایی که گیاه رشد می کند، نبات دارد، نمو دارد. فقط و فقط به سبب اهل بیت است که ریشه باطل کنده می شه. شاید گاهی اوقات 4 پرو پیش این درخت را، درخت باطل رو بشه زد، ولی اون کسی که ریشه باطل را میزند فقط اهل بیته. یک معنای لطیفی اینجا هست، این رو بعضی از شارحان نهج البلاغه نقل کردن، خیلی معنای لطیفی است. انقطع لسانه عن منبته، در شرح نهج البلاغه خویی مرحوم آقای شعرانی نقل میکنه. اینجا یه روایتی هست از اهل بیت، از پیغمبر اکرم. یه وقتی یه فقیری سائلی آمد خدمت پیغمبر، گفت که آقا من فقیرم، به من چیزی بدی. پیغمبر فرمود اقطع لسانه، زبانش رو قطع کنید. یه چند نفر از اطرافیان دست این پیرمرد را، این سوال رو گرفتن، کشون می‌بردن. امیرالمومنین رسید گفت آقا چی شده؟ گفتن که پیغمبر فرمود انقدر قطع کنید لسانش را، ببرید لسانش را. حضرت فرمود با منظور این نبود برید زبانش رو ببرید، منظور پیغمبر این بود که احسن الی فان الاحسان یقطع اللسان، احسان کنید به او، احسان قطع می کند زبان را. اومده بود ابراز گلایه می کرد، هی ناراحتی می کرد، قر می زد. پیغمبر فرمود بهش کمک کنید، کمک که کردید زبانش بسته می شه. اینجا هم همینه، وانقطع لسانه عن منبته. گاهی باید با باطل به صورت عملی وارد جنگ شد، ریشه او رو با تبر زد، با شمشیر و سلاح. ولی بعضی وقتها باطل را باید با احسان قطع کرد، لسان باطل را با نیکی. اگر ما لو علم الناس محاسن کلامنا، امام هشتم فرمود اگر مردم خوبی کلام ما را، شیرینی کلام ما را میفهمیدن، لتبعونا، از ما پیروی میکردن. خب ما نهج البلاغه معرفی نکردیم، صحیفه معرفی نکردیم، دعاهای مفاتیح رو معرفی نکردیم، بعد میگیم چرا نیامدن. تو اگر بتوانی احسان را، خوبی را گسترش بدی، ناخودآگاه لسان باطل را، دست باطل را قطع کردی. وانقطع لسانه عن منبت، اهل بیت قطع کردند لسان باطل را، زبان باطل را، از اون چیزی، از اون اصل و ریشه ای که داشت. فرمود عقل الدین عقل وعایت و رعایه، لا عقل سماع و روایه. اهل بیت کسانی بودند که عقل الدین، عاقلانه دین را شناختند، عقل به خرج دادند در فهم دین، اون هم عقل وعایت و رعایه. وعایه یعنی حفظ کردن. عرب به ظرف میگه وعا، چون حفظ میکند آب را، خورش رو میریزی توش حفظ میکنه، نگه می، به این میگن وعا. رعایه یعنی عمل به او، رعایت کردن او. اهل بیت دین شناسانی بودند که دین را، عقل را، احکام اسلامی را وعایه و رعایه کردند، حفظ کردند، به دست ما رسوندند و عمل کردند به او. آنچه که خدا بر اونها فرستاده بود را به دیگران گفتند، یعنی حفظش کردند، و خودشون هم به او عمل کردند. لا عقل سماع و روایه، فقط اینطور نبود دین را بشنوند و به دیگران انتقال بدن، خودشون شنیدند، فهمیدند، حفظ کردند، عمل کردند. ولی ما دین را، نهج البلاغه را، معارف را، احکام را میشنویم که به دیگران بگیم. بسیار پیش میاد در صنف ما امام و بسرها، یکی کش خود من، یه روایت قشنگی که میبینیم بگیم این رو بنویسیم امروز بریم سر کلاس بگیم. کم پیش میاد کسی بگه این روایت را امروز بهش عمل کنم. این روایت فرمود افشاء و سلام کنید، بلند سلام کنید هر کسی رو دیدید. چرا من برم سر کلاس اعلام کنم؟ از خودت شروع کن، این روایت رو در خودت پیاده کن. لا عقل سماع و روایه، اهل بیت این گونه نبودن که فقط اخبار را، احکام را بشنوند و به دیگران برسانند، خودشون اهل حفظ و عمل بودن. فان روات العلم كثير و رعاته قليل، فرمود چه بسیار کسانی که راویان علم هستند، راویان معارف هستند، و چه کمند کسانی که رعایت کنند دین را، عمل کنند به دین. این که بگن رو دست به دست بشه و پیام های قشنگ رو، روایات قشنگ رو ما هی برای هم ارسال کنیم، چه کسی به همین روایت عمل کرد؟ روات علم زیادن ولی عمل کنندگان و رعایت کنندگان علم کمن. شبیه همین مطلب را در حکمت 98 هم داریم. اونجا حضرت فرمود اینجا در مورد اهل بیت بود، اهل بیت دین شناسانی هستند که حفظ کردند و عمل کردند. حکمت 98 به ما میفرماد، فرمود اقل الخبر اذا سمعتمو اقل رعایت لا اقل روایه. هر وقت خبری به شما رسید عاقلانه او را بسنجید، بفهمید، یاد بگیرید، اگر از صحت و سقمش با خبر شدید به او عمل کنید. اینطور نباشه که همینطور هر خبری به شما دادن بپذیرید و اینطور نباشه هر خبری رو شنیدید به دیگران نقل کنید. خودت چی؟ سهم تو از این حدیث چی بود؟ میگه ما به دیگران گفتیم اول خودت قو انفسکم و اهلیکم، اول خودت رو دریاب تا دیگران. الحمدلله رب العالمین.